ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روسیه درباره حمله هوایی آمریکا به ارتش سوریه هشدار داد. انصار حزب الله در اعتراض به بازی فوتبال ایران و کره جنوبی تجمعی اعتراضی برگزار کردند. رئیس جمهوری بلاروس میگوید کشورش برای خرید نفت ارزان با ایران وارد مذاکره شده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزارت دفاع روسیه روز جمعه در بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت حمله هواپیماهای جنگی آمریکا یا ائتلاف به رهبری آن کشور به ارتش سوریه ممکن است هدف سامانه پدافندی قرار گیرند. وزارت دفاع روسیه در این بیانیه اعلام کرده که روسیه و ارتش دولتی سوریه برای مقابله با حملات احتمالی مجهز به پدافند هوایی هستند. وزارت دفاع روسیه میگوید در سوریه سامانه ضد موشکی S-300 نصب کرده. یک سال پیش نیز مسکو از انتقال سامانه S-400 و همچنین سامانه موشک‌های کوتاه‌برد به سوریه خبر داده بود. در واکنش به این بیانیه، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این بیانیه هیچ کمکی برای گام نهادن به سوی یک راه حل دیپلماتیک نمی‌کند. آقای کربی افزود که دولت ایالات متحده در حال سنجیدن گزینه‌های مختلفی برای سوریه است که همه آنها پیرامون محور دیپلماسی نمی‌چرخد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست چند روز پیش در گزارشی از احتمال حمله هوایی آمریکا به مواضع ارتش سوریه در واکنش به حملات گسترده آنها به حلب خبر داد. گروه انصار حزب الله در تهران روز جمعه در اعتراض به برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا اقدام به راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین الله‌کرم از اعضای شناخته شده این گروه در این تجمع گفت اگر حرمت شکنی شود مسئولان سه‌قوه باید استعفا کنند یا از کار برکنار شوند. بر پایه این گزارش راهپیمایان که حدود 40 تا 50 نفر بودند نسبت به همزمانی برگزاری بازی ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا اعتراض کردند. گروه انصار حزب الله در پایان این تجمع در بیانیه‌ای نسبت به آنچه که حرمت‌شکنی یا عاشورا مانند عاشورای سال 88 خواند ابراز نگرانی کرد. برخی جریان‌های محافظه‌کار در ایران از راهپیمایی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز عاشورای سال 88 انتقاد می‌کنند و آن را حرمت‌شکنی در این روز توصیف کردند. سه‌شنبه هفته آینده همزمان با روز تاسوعا در ایران تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در چهارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی آینده در تهران رو در روی هم قرار می‌گیرند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز جمعه گفت که در پی کاهش صادرات نفت از روسیه این کشور مذاکراتی را با ایران برای خرید نفت به قیمت پایین آغاز کرده. به گزارش خبرگزاری تارتاس آقای لوکاشنکو گفت ایران به دنبال مشتری است و حاضر است برای ما قیمت را کاهش داد. هنوز ایران به این خبر واکنش نشان نداده است. اختلافات بلاروس و روسیه بر سر خرید نفت از آنجا آغاز شد که وزارت تجارت بلاروس تعرفه جدیدی را برای واردات نفت تعیین کرد. روسیه میگوید این تعرفه جدید نقض قراردادهای پیشین میان دو کشور است. مدیر عامل آتش نشانی شاهرود روز جمعه از مهار یک آتش سوزی مهیب در پالایشگاه نفت در این شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری مه، علیرضا محمدی گفت که این آتش سوزی از ساعت 2:30 بامداد جمعه آغاز شده و عملیات مهار آن 5 ساعت طول کشید. همچنین محمد رضا هاشمی فرماندار شاهرود نیز گفت که دو نفر در این حادثه دچار سوختگی 20% و 30% شدند. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه شنونده برنامه میزبان باشید، کاری از صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان. برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما محمد تقوی است. آقای تقوی که از فوتبالیست‌های سابق ایران است که حدود 7 سال در باشگاه استقلال تهران در پست دفاع راست توپ زد. او به دعوت پرویز دهداری وارد تیم ملی فوتبال شد و اولین بازی ملی مهم خود را در جام ملت‌های آسیای قطر در 1988 انجام داد و ایران مقام سومی را کسب کرد. او با استقلال دو بار قهرمان لیگ ایران شد و دو بار هم جام حذفی را با این باشگاه برد. آقای تقوی تحصیلات دانشگاهی دارد و اهل فوتبال از او به عنوان فوتبالیستی با اخلاق و مؤدب اسم می‌برند. او مازندرانی است ولی هم اکنون در شهر بیرمنگام انگلیس زندگی می کند و دوره مربیگری را می گذراند و کارشناس فوتبال برای رسانه های خارج از کشور است. آقای تقوی خیلی خوش اومدید به این برنامه. قبل از هر چیز میشه لطفا بهم بگید که برای مهمونی شامتون کیا رو دعوت کردین؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مهمانان عزیز من امشب آقای پرویز دهداری هستن، آقای ذبیح‌الله منصوری هستن، محمدرضا شجریان، دیگو مارادونا و نلسون ماندلا.
برای خود ورزشکاری چند تا چهره ورزشی هم دعوت کردی. ولی قبل از اینکه توضیح بیشتری بدی که چرا اینا رو به مهمانی شام دعوت کردی، میشه لطفا بهم بگی که برای این مهمونا میخوای چه موسیقی پخش کنی در مهمانی شامت؟
من خودم شخصا عاشق موسیقی سنتی ایرانی هستم و تو این حین من فکر میکنم آهنگ شیرین بوتچین شجریان خیلی میچسبه امشب که ما گوشه
بوتچین چرا از بین این همه ترانه های آقای شجریان
خیلی جالبه؟
چرا بوتچین؟
به این دلیلی که خب ما بچه در واقع انقلاب و جنگی، ما زمانی که انقلاب شد من خیلی در واقع میتونم بگم 10 سالم بیشتر نبود و در اون موقع ما چیزی به نام موسیقی تو اون زمان نوجوانی چیزی به نام موسیقی نداشتیم، یا سرودهای جنگی بود یا نوحه. اولین باری که من این موسیقی رو گوش کردم، من دانشجو بودم تبریز و وقتی رفتیم اون روز اول که در واقع خوابگاه دانشجویی به ما دادن، من دیدم یه موسیقی داره پخش میشه که معمولا ما موسیقی گوش نمیتونیم بکنیم، بخاطر این موسیقی اون موقع در واقع میتونیم بگیم حرام بود و غیر قانونی بود. اصلا من موسیقی گو نبود، همش سوره جنگی بود. خیلی جالب بود، من دیدم موسیقی خیلی قشنگی داره پخش میشه و این موسیقی صداش هم بازه، بلنده، یعنی همه دارن گوش میکنن.
از رادیو پخش میشه؟
نه، از تو اتاقی که از این بچه
ها.
اگه یادتون میاد اون موقع موسیقی هم اگه بود موسیقی خیلی آروم گوش میکردن، موسیقی من در واقع لس آنجلسی بود، خواننده قدیمی، هر کم گوش میکرد خیلی آروم بود، یعنی موسیقی صداش هم بلند بود، چقدر شیرین، موسیقی خیلی دلنوازی بود، برای من جالب بود. من رفتم درس دادم به این بچه‌ها، گفتم که این صدا تو کم کن، این الان میاد از طرف خوابگاه دانشجو میگن که بابا این دارین در واقع آهنگ مستعجن گوش میکنین. بعد گفتش که نه این قانونیه، این در واقع میتونیم گوش کنین. گفتم چرا؟ گوی موسیقی اصیله. گفتم که خب مگه میشه اصیلم گوش کنم؟ آره این مال آقای شجریانه. بازش کنم بیشتر گوش کنم. وقتی این موسیقی رو من گوش کردم واقعا میتونم بگم نگاه هم به زندگی عوض شد، یعنی اینقدر من عاشق اون موسیقی اصیل ایرانی شدم اولین بارم چون این موزیک رو گوش کردم و امشب ترجیح دادم که مهمانامونم این موسیقی گوش کنن که من فکر میکنم خیلی دلنشین
تو خاطرات حک شده.
دقیقاً
بوتچین استاد شجریان، حتما مهمونات هم خوششون میاد از صدای استاد شجریان.
بر همه کس گشته
مهمون اولت آقای دهداریه، پرویز دهداری.
آقای دهداری به نظر من شخصیتی هستن که هنوز توی تاریخ ایران، حالا تا نمیتونیم بگیم فوتبال، میتونیم تو ورزش ایران هنوز شناخته نشدن. انسانی که حالا شاید خیلی ها توی ورزش آقای تختی رو مثال میزنن، آدم بزرگی بوده، شکم تو بزرگ بودن آقای تختی نیست. اما من شخصا با آدمی برخورد کردم که میتونم بگم توی فوتبال تختی بوده. انسانی که اولین چیزی که به عنوان یک مربی به من یاد داد نوع نگاه به زندگی بود. مهمترین موضوعی که آقای دهداری به ما داد این بود که هرس نزنیم. ببینید خیلی عجیب بود اون زمان، ماها خب میگم که اون زمان شرایط خیلی فرق داشت با الان. موقع فوتبالیستا درآمد اونچنانی نداشت، اصلا درآمدی نداشتیم و همه بچه‌ها دنبال این بودن که از یه گوشه کنار یه چیزایی بگیرن دیگه، حالا هر چیزی. و آقای دهداری همیشه به ما یاد داد که یه جوری به نگاه به زندگی داشته باشیم که نیازمند نباشیم، نیازهای زندگیمون رو کم کنیم. اون موقع خیلی عجیب بود برام، ایشون به جای اینکه یک مربی فوتبال باشن یک مربی زندگی بودن، یعنی درس زندگی به اون میدادن.
شما به عنوان مربی تیم ملی میشناخت، شما در استقلال بازی میکردین دیگه؟
من اون موقع استقلال نه، اون موقع من مازندران بازی میکردم. اون موقع نوجوان بودم، جوان بودم خیلی تر.
اون موقع که آقای دهداری اولین بار
دیدی؟ بله، من آقای دهداری وقتی منو دعوت کردم، من اولین
دعوت کردم به تیم ملی.
بله،
ایشون مربی تیم ملی بله. بودن که شما ایشون
بله. بله، من آقای دهداری رو اولین بار تو اردوی تیم ملی دیدم. یعنی قبل از اون شناختی از ایشون شناخت داشتم، اون بیشتر به عنوان دیکتاتور. دقیقاً به خاطر اینکه اون موقع مطبوعات ایران ایشون رو در واقع متهم می‌کردن به دیکتاتوری، اما اون موقع من متوجه این دیکتاتوری نبود، این نظم و انضباطی بود که هر تیم فوتبالی باید داشته باشه. و الان شما تو بالاترین، من یه مثالی بزنم، اون موقع دیداری میگفت همه فوتبالیست‌ها باید لباسی متحد الشکل بپوشن. این موضوع آقای دهداری رو در واقع متهم می‌کردن که شما داری دیکتاتوری می‌کنی، اما الان شما تمام باشگاه حرفه‌ای رو می‌بینید
بله
لباس متحد الشکل، چه در زمین تمرین چه در جایی که میرن بیرون می‌پوشن. اون موقع این موضوع با آقای دهداری متهم می‌کردن به دیکتاتوری.
بنابراین شما ایشون نه فقط یه مربی خوب میدونید، بلکه انسان استثنایی هم میبینید.
ایشون صرف نظر از این که حالا بحث ورزشی رو بذاریم کنار، تأثیری که تو زندگی رو من گذاشتن که من فکر میکنم که خب میتونم بگم پدر دوم من بودم.
بنابراین میتونم کاملا درک کنم که چرا در مهمونی شام حتما میخوای پرویز دهداری باشه.
باشه.
مهمون دومت ذبیح‌الله منصوریه. در مورد آقای منصوری بیشتر برای ما توضیح بده.
ببینید آقای منصوری یکی از کسایی است که در واقع موجب شد من کتاب خون بشم. کتاب خوندن اون زمان به دلیل اینکه خب من زندیات پدرم مثل تمام پدرهای ایرانی خیلی سختگیر بود که ما درس بخونیم بریم دانشگاه. فشار بیش از اندازه‌ای که به ما وارد می‌شد این بود که من همیشه سرم توی کتابای درسی بود، همش درس می‌خوندم. در کنارش تنها چیزی که در واقع سرگرمی من فوتبال بود به غیر از درس خوندن، من کتابی آنچنان نمی‌خوندم. البته مثل اون زمان نوجوانایی بودن کتابای کارگاهی مثل مای کامل اینا رو می‌خوندیم البته، اما به اون صورتی که کتابخون باشیم، جدی باشیم، کتابخونه حرفه‌ای باشیم نبود. من یکی از دوستای من اولین بار کتاب خداوند علموت آقای ذبیح‌الله منصوری به من پیشنهاد دادن که من وقتی اونو خوندم، بعد کتاب خواجه تاجدار آقای منصوری رو خوندم، آشنا شدم به کتاب خوندن و در واقع عاشق کتاب خوندن شدم. و این موضوع باعث شد که من ادامه دادم بعد از اون تمام کتاب هایشون رو خوندم. بعد کتاب های سنگین تری هم بود که معمولا خیلی ها نمیتونن بخونن، باعث شد که من اون کتاب ها رو بخونم. مثلا من یادم میاد من کتاب های کلیدر محمود دولت آبادی رو زمانی تونستم بخونم که تونستم کتاب های آقای منصوری رو بخونم. به نظر من ایشون خیلی تاثیر گذاشت به این که در واقع من با کتاب آشنا بشم. اون انقدر این کتاب رو شیرین به نظر من خیلی جالبه که این کتاب باعث میشه که سری آدمایی که مثل من کتاب خون نباشن آشنا بشن به کتاب خونی و شیرین بشه براشون که بتونن ادامه بدن. ما نمیتونیم کتابایی رو بیایم به همه بگیم شما کتاب بخونید. کتاب خونی مراحل داره، باید اون مراحل شروع بشه، از کتابای ساده و شیرین به یه جایی برسه که ما عادت بکنیم به کتاب خوندن. و این عادتی بود که من از کتابای آقای منصوری گرفتم.
آقای منصوری شیرین مینوشت، نه اینکه ضرورتاً حتما فکت‌ها درست باشه.
شیرین این به نظر مهمه برای آدمایی که کتابخونه حرفه‌ای نیستن. و خیلی میتونه کمک کنه.
شما خودتون مدیون آقای منصوری میدونید که کتاب خونتون کرد.
بله دقیقا.
خب اینا معلومه چرا در مهمونی شام هست. سومی استاد شجریان.
من فکر کنم همون اولش کتاب موضوع آقای شجریان رو گفتم که چرا بوتچین تاثیر گذاشت رو من از صدای آقای شجریان بود، که اگه اشتباه نکنم اون کاستی که پخش موقع قدیما کاست بود، سی دی و اینترنت نبود اگه یادتون باشه، کاست بود و اون کاست از جشنواره جشن فرهنگ و هنر شیراز بود اگه اشتباه نکنم که آقای شجریان داشتم میخوندم. اما صرف نظر از اون بحث در واقع موسیقی آقای شجریان، یکی از موضوعاتی که باعث شد که من علاقم به ایشون دو برابر نه صد برابر بشه، اتفاقی بود که چندین سال پیش تو ایران افتاد و آقای شجریان از معدود کسایی بودن که پشت مردم ایران وایستادن، از معدود کسایی بودن که نترسیدن، از معدود کسایی بودن که اومدن اون مردمی رو که خس و خاشاک معرفی میکردن ایشون اون مردم رو شخصیت بهشون دادند. و به نظر من هنرمند کسی که میاد این آبروی خودش، بلکه هر آدمی باید یه جای آبروی خودش رو خرج کنه، اون شخصیت خودش رو خرج کنه. به نظر من آقای شجریان اونجا تمام شخصیتشون رو نه تنها خرج کردن، در میتونیم بگیم که در واقع به مردم ایران نشون دادن که حتی تو بالاترین مرحله زندگیشون که میتونیم بگیم الان آقای شجریان تا حدودی طرد شده از موسیقی ایران، البته من معتقدم که نه تنها طرد نشدن بلکه جایگاهشون بین مردم ایران صد برابر شده و شخصیتشون برای من به مراتب عزیزتر از زمانی شده که ایشون رو به عنوان یک خواننده اصیل ایرانی میشناختم.
البته ایشون رو ممکنه حکومت ترک کرده.
دقیقاً. بله در دل مردم که ایشون نه تنها ترک نشدن بلکه علاقه مردم به ایشون چندین برابر شده و من فکر میکنم جاودان شدن با اون در واقع اظهار نظری که کردم و وایستادن کنار مردم. و امیدوارم که یه درسی باشه برای همه ماها که بتونیم که یه جایی حرفمون رو بزنیم و نترسیم. هر که تو را دیده ز خود دل برید، رفته ز خود تا که را خط را بدید، تیر غمت جون به دل من رسید، همچون
مهمون چهارم شما دیگو مارادونا فوتبالیست آرژانتینی.
مارادونا برای من میتونیم بگیم الگوی فوتبالی بوده که من اعتقاد دارم که دیگه نمیاد، دیگه رو مارادونا، دیگه رو دست مارادونا نمیاد، نه اومده نه خواهد اومد. ببینید همیشه میگن که یه سری آدما در زمان نوجوانیشون همه چی اون نوجوانیشون اون آدما اون فوتبالیستا اون تیما بهترینن. ما هر موقع صحبت میکنیم از یه نفر حتی از شما اگه بپرسیم بهترین بازیکن زمان شما، شما برمیگین به زمانی که نوجوانی کی فوتبالیست مورد علاقتون بوده. برای من مارادونا از زمانی شکل گرفت، شخصیت مارادونا شکل گرفت که من یادم میاد سال 1986 بود، 1986 بازی جام جهانی مکزیک، اون موقع بازی رو که پخش نمیکردن خیلی سخت بود، ما چون شمال ما ایران زندگی میکردیم مازندران، می اومدیم با زندیات پدرم میرفتیم این آنتنا رو میچرخوندیم به سمت روسیه که بتونیم بازی ها رو مستقیم از روسیه بگیریم، شبکه ها رو میگرفتیم، من بازی رو از اونجا دنبال میکردم، برفکم بود. من یادم نمیره کارهایی که این بازیکن میکرد، ذره ذره حرکاتش تو ذهن من بود، حک شد. من همین الانم بعضی مواقعی که در واقع از فوتبال زده میشم، چون الان کار هستی من فوتباله و شما میدونید هر چیزی که کار میشه تا حدودی حوصله سربر میشه، اذیتت میکنه و خسته میشی از اینکه من بعضی مواقع شده 5 تا فوتبال پشت سرم دیدم تا بتونم مطلبی بنویسم، خسته میشم. بعد از اینکه خسته میشم تنها کاری که میکنم این نیست که برم چای بخورم، میشم روی یوتیوب میذارم حرکات مارادونا رو میبینم. واقعا من انقدر به این حالا شخصیت حقیقیشون که کاری ندارم که میگن حالا خیلی کارا کرده به من ربطی نداره، من مارادونا رو از این لحاظ دوست دارم که ایشون فوتبالیستی هستن که میتونیم بگیم جادو میکنن، جادو میکردن.
حالا البته میدونی منم اهل فوتبالم،
بله
من در این مورد با شما موافق نیستم، برای که من طرفدار منچستر یونایتد و ریال مادریدم، من میگم کریستیانو رونالدو. ولی خب شما اهل فوتبال هستید،
درسته.
نظرتون حرفه‌ای تره و باید پذیرم. من از روی احساسات هم
ببینید، رونالدو و رونالدو فوتبالیستیه که زحمت خودش کشیده، یه شک همه معتقدن که یه قانونی در نه تنها در فوتبال، در هر رشته حتی موسیقی هست که میگن اگه شما 10,000 ساعت تمرین داشته باشین تا قبل از 21 سالگی شما میتونید در اون رشته مثل رونالدو بشین. یعنی شما 10,000 ساعت تمرین داشته باشین. یکی از دانشمندای سوئدی این موضوع رو تایید کرد، سه تا از دختراشو در واقع شطرنج باشون کار کرد، قهرمان جهانشون کرد. 10,000 ساعت تمرین. من معتقدم که رونالدو اون قانون رونالدو تو اون 10,000 ساعت دقیقا ثابت شده، چون ایشون واقعا زحمت میکشه. اما مارادونا من اعتقاد دارم شما 100,000 ساعت هم تمرین کنی نمیتونی مارادونا بشی. این نظر منه.
این چیز بوده، این
ژنتیک بوده، این چیزی چیز خداوند در وجود این گذاشته. این
برای از نظر شما مارادونا بهترین فوتبالیست دنیاست؟
بوده، هست و خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی خوب. بریم به مهمون دیگه‌تون، نلسون ماندلا.
نلسون ماندلا رو بیشتر به این دلیل دعوتشون کردم که شاید اگر بخوایم مقایسه کنیم نلسون ماندلا، شخصیت در واقع نلسون ماندلا رو خیلی ها موافقن که میتونیم بگیم گاندی هم تا حدودی مثل ایشون بوده. کارهایی که در واقع اون خط مشی که نلسون ماندلا داشته شاید خیلی ها بگن برگرفته از تفکرات گاندی بوده، اما من تا حدودی موافق نیستم، به این دلیلی که نلسون ماندلا به قدرت رسیده بود اما گاندی به قدرت نرسید. نلسون ماندلا تو قدرت گذشت کرد. ببینید نلسون ماندلا بیشتر زمان عمرش رو توی زندان گذرون، اما وقتی اومد و به قدرت رسید کاری رو کرد که هیچ انسانی نمیتونه بکنه، گذشت کرد. یعنی اومد اون صلح و دوستی رو تو کشورش به وجود آورد. ای کاش این اتفاق تو کشور ما میافتاد، اون انقلابی که افتاد. ما الان کشوری هستیم که در واقع میتونیم بگیم که این اختلافاتی که الان تو کشور ما هست به نظر من برمیگرده از اون اعدامایی که اول انقلاب به وجود اومد. من نمیگم همه گناهکار بودن یا بیگناه بودن، اصلا کاری ندارم، من کلا با اعدام مخالفم. اگر اون اتفاقات نمیافتاد شاید این آرامشی که الان تو کشور ما کمه اون آرامش برمیگشت. شما ببینید نلسون ماندلا وقتی به قدرت رسید همه رو بخشید، به همه گفت ما سیاه، سفید، زرد، قرمز برابریم. کمتر انسانی به این جایگاه میرسی که توی قدرت، توی در واقع همه چیز که داره بتونه گذشت کنه. این خیلی مهمه برای آدمی که این کارو بتونه بکنه. و برای من ماندلا به نظر من یه شخصیتیه که میتونیم بگیم که درس بزرگی به همه آدمای دنیا داد. واقعا روح بزرگی داشت. واقعا نلسون ماندلا صرف نظر از هر مذهب، هر رنگ، هر ایده، انسان به تمام معنا بودن.
و بعد از چند سالی هم که سر قدرت بود فهمید که بهتر بیشتر پدر معنوی مملکت باشه.
همینه که باعث شده
هم نبود.
نه، همینه که باعث شده که عزیزتر بشه، همینه که باعث شده که من شخصیتشون برای من به مراتب بیشتر بشه. به این دلیل که وقتی دو قدرت بودن به جایگاه رسیدن که گفتن اگر قراره، چون شما میدونی منم میدونم تو پلیتیک یا سیاست دروغ باید
بگی،
وقتی این آدم تو اوج قدرت کنارگیری میکنه، قدرت شما میدونی همه میدونم چیزیه که خیلی شیرینه. انسانی که حالا گذشت کرده، یه جایگاهی پیدا کرده، از قدرت هم میگذره، این انسان ها به نظر من نمیتونیم بگیم که اینا انسان هست، نمیتونیم بگیم
کم پیدا میشن.
بله،
حالا برای نلسون ماندلا، مارادونا، استاد شجریان، آقای منصوری و دهداری که دارن احتمالاً بوتچین گوش میدن، یه شام هم میخوان، شام برای اینا میخواید چی بدی آقای تقوی؟
من خودم چون علاقه بسیار خاصی به این غذا دارم، تحچینه مرغه.
خب تحچین مرغه.
تحچین مرغه. من مطمئنم دوست دارم، مطمئنم خوششون میاد و با توجه به اینکه این تحچین مرغ رو من از همسرم یاد گرفتم مطمئنم که
خودت هم بلدی درست کنی؟
من خودم بلد نیستم، من اجازه میدم همسرم درست کنه.
زیاد درست میکنم.
من خیلی خوب میخورم.
خیلی خوب میخورم.
خیلی خوب غذا
مثلا تحچین هفته میخورم. یه بار میخورین تحچین؟
ولی این تحچین موضوع اینه که چی داره؟ باید ببینیم که چه زمانی باید من صرف. به نظر این تحچین بیشتر مواقع زمانی خانومم برام درست میکنه که باید یک جواب مثبتی از من بگیره. یا زمانی که
تحچین بد میده دیگه هرچی میگه میباشه.
تحچین که وقتی به من میده یعنی که باید من هرچی ایشون میگه. ما بعضی مواقع بحث میکنیم، بالاخره زندگی زناشویی بعضی ممکنه اختلاف نظر داشته باشیم و من مخالفت میکنم با اون خواسته خانومم و خانم هیچ کاری نمیکنه، دعوا و جنگ و جدل اون چوری هم نمیکنه. رو شب که میام خونه وقتی تحچین رو میزه یعنی دیگه اتمام حجت تموم شد دیگه، یعنی من دیگه حرفی ندارم برای مخالفت، باید حتما موافقت کنم و این موضوع است.
امیدوارم که مهمونات به خصوص این خارجیایی که اینجا هستن مثل آقای نلسون ماندلا و مارادونا هم خوششون بیاد.
مطمئنا خوششون میاد.
حالا مهمونات دارن تحچین خوشمزه رو میخورند و بوتچین و استاد شجریان گوش میدن. خود استادم البته اونجا نشسته جز مهماناته. خب اینا چه چیزی دارن با هم رد بدل کنن در میز شام؟
ببینید مهمترین موضوعی که من فکر میکنم همه این آقایون باش موافق باشن اون صلحیه که توی دنیا باید برقرار بشه. متاسفانه ما الان خبرهای خوبی نمیشنویم. اتفاقاتی که توی دنیا داره میفته اتفاقات خوبی نیست. این در واقع جنگ و جدل هایی که حالا به غیر از حالا شاید خیلی ها بگن فقط این جنگ و جدل توی در واقع میتونیم بگیم میدلیسته، در واقع خاورمیانه است و ربطی به دنیا نداره، من کاملا باش مخالفم. هر جایی که جنگ باشه رو تمام دنیا تاثیر داره و این آدما من مطمئنم که الان تمام تفکرشون، ذهنشون، بحثشون اینه که چطور ما جلوگیری کنیم از اتفاقاتی که تو این دنیا داره میفته و این کشت و کشتارهایی که داره میشه و خیلی از این کشت و کشتارها در لوای دین داره اتفاق میفته که به نظر من واقعا نگران کننده است، واقعا نگران کننده است. چون ما میبینیم اتفاقاتی که در حال حاضر توی دنیا داره میفته، حالا چه توی امریکا، چه توی اروپا، چه توی ایران، چه توی کشورهای اطراف ایران، چه توی امریکای جنوبی، اتفاقاتی که داره میفته موجب شده که احساس ناامنی میکنه آدم تو دنیا. یعنی من خودم شخصا بعضی مواقع حس میکنم که قراره چه اتفاقی بیفته چند سال آینده. اون امنیتی که همه آدما به دنبالش هستن تا حدودی نگران کننده شده، تا حدودی من فکر میکنم که داره تأثیر میذاره رو زندگی همه و امیدوارم که یک راه حلی پیدا بشه، یه اتفاقی بیفته که مردم همه این فراموش کنن جنگ. و من نمیدونم این جنگ کی میخواد تموم شه، واقعا نمیدونم جنگ
فکر کنم مهمونات همه احتمالاً از نلسون ماندلا میخوان اون یه راه حلی بده.
دقیقاً، چون تاثیرگذاری ایشون در این موضوع میتونه خیلی عوض کنه نگاه دنیا رو به جنگ و در واقع به این صلح پایداری که باید وجود داشته باشه که متاسفانه نیست. امیدوارم امثال نلسون ماندلا تو تمام کشورها وجود داشته باشن. اگه امثال ایشون یک نفر تصمیم گیرنده باشه، البته من مطمئنم که این اتفاقات نمیافته.
خیلی ممنونم از شما که در این برنامه شرکت کردید.
خواهش میکنم. تمنون میکنم. شان کنی وای به حال
الو رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
آنها برای ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.